بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که ما نظری رو از برخی اعاظم از جمله مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشون می‌فرمود استصحاب در شبهات حکمیه که الزاماً کلیم هست، جاری نیست. هرچه استصحاب هست مال شبهات موضوعی است. منتها ایشون بر اطلاق این سخن وفادار نماند، بلکه به تعبیری که ما به کار بردیم در این تفصیل هم تفصیل داد، شد تفصیل در تفصیل. تفصیلی که مجددن ایشون داد این بود که فرمود این که من میگم در شبهات حکمی استصحاب جاری نیست، مخصوص احکام الزامی تکلیفی من الوجوب و الحرمه، وگرنه احکام تکلیفی غیر الزامی مثل اباحه که قاعدتاً باید اضافه کنیم، مثل استحباب، مثل کراهت، اینها استصحاب داره. خب این بخش رو ایشون توضیح داد، درست؟ آمدیم سراغ احکام وضعیه. یعنی شما تصور کنید یک شبهه حکمیه داخل پرانتز که الزاماً کلیم هست، پرانتز بسته، منتها حکم وضعی باشه. ایشون می‌فرماید در احکام وضعیه شبهاتی که حکمیه باشه وضعیه هم باشه، مثل طهارت از حدث، طهارت از خبث، استصحاب جاریه. یعنی خلاف اون حرفی که قبلا به طور مطلق می‌فرمود جاری نیست. بعدم برای شما دوستان دو تا مثال می‌زنه، یکی طهارت از خبث که استصحاب داره، یکی طهارت از حدث که استصحاب داره. من قبل از اینکه شما رو ببرم تو این مثال، میخوام یه خطی از آقای خویی با هم بخونیم که اگر ما فردا خواستیم اشغال بگیریم شما مطلب دستتون باشه. با این تعطیلی هایی که واقعش من امروز صبحم فکر میکردم این مطالب سنگین، بالاخره بحث استصحاب سنگینی خودشو داره، اونم اینجور چفت هم و لسیق، اونم با این تعطیلی هایی که به ادنا مناسبت میخوره به تعطیلی، ذهنها میچی مثل حیوان وحشی، ذهنها و غیر رام چی میشه چه عرض بکنم. ولی به هر صورت باید تن داد یه مقداری، ما باید حرص بخوریم یه کمی مثلا برای تفهیم مطلب، یه مقدار شما باید کار بکنید، یا حالا اختیار با خودتونه، این چیز که نداره که، اجباری که نداره که، وگرنه به این شکلی که ما یه تکشو چهارشنبه هفته پیش خوندیم، یه تکشو امروز داریم میخونیم، مطمئن باشید یه تکش میمونه برای شنبه آینده اگر عمری باشه. خب اینجور تکه تکه خیلی مشکل میشه، ولی به هر صورت باید کار کرد دوستان، چاره ای نیست. ببینید عبارت صفحه 1097 رو بیارید. بحثایی نیست دوستان، سفارشتون میکنم که با مسامحه و بالاخره انسان اینجا هر موضعی بگیره در فقه به غایت تأثیر داره. ببینید صفحه 1097 وسط صفحه که عربی شروع میشه، وسط صفحه ثم انه لا یخفا، یه کمی سریع تر اونم چرا دوستان اینقدر دارن دنبال برگی میگن، این برگه روز رو سر دست باشه، آماده باشه که تا خواستیم بکشیم بیرون از تو دفترمون. ثم انه لا یخفا، ملاحظه بفرمایید 1097، ان ما ذکرناه من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه مختص بالاحکام الالزامیه من الوجوب والحرمه. علما من یه سوال از شما میکنم، از این عبارت چی میفهمید شما؟ انشالله که مقرر درست نوشته دیگه، نمیتونه بگیم بد نوشته که، چون توضیحات بعدش هم، از این عبارت چی میفهمید شما؟ از این عبارت میفهمیم که ایشون قبلن فرموده استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، که درست هم هست، قبلن همینو گفت، منتها میگه اینی که ما قبلن گفتیم جاری نیست مخصوص احکام الزامی من الوجوب و الحرمت. حالا همینجا علما وجوب و حرمت رو بذاریم کنار، چی تهش میمونه در شبهات حکمیه؟ اباحه. دست منو نگاه کنید، اباحه، کراهت، استحباب، درسته؟ و کل احکام وضعیه. اما غیر الالزامی فلا مانع من جریان الاستصحاب فی. خب اینم تاکیده غیر الزامی، اما عرض کردم غیر الزامی چیا هست؟ اینو داشته باشید، اباحه، کراهت، استحباب و کل احکام وضعیه. ظاهرش اینه دیگه، درسته؟ ظاهرش اینه. اینو میدونی برای چی میگم؟ برای اینکه ما اگر فردا یا پس فردا خواستیم بگیم جناب آقای خویی شما راجع به استصحاب در احکام مستحب چی؟ هیچی نداره ایشون. راجع به کراهت اگر یه چیزی زمان پیغمبر مکروه بوده، شک کنیم کراهت باقیه یا نه، ولی استصحاب که فقط، یعنی شک که فقط در احکام الزامی نمیاد، شک در احکام مستحب و مکروه و مباح هم میاد. حالا مباح رو ادامش خوندیم دیگه، اون روز توضیح دادیم، اما راجع به کراهت و استحبابشون هیچی نمیگه. حالا اینو داشته باشید تا انشاءالله فردا پس فردا. یک، همینطور دوستان بیاد پایین صفحه، تو همین صفحه ها، تو همین صفحه 5-6 خط بیاد پایین، اونجایی که من نوشتم ایشان شبهات حکمیه وضعیه را نیز به شبهات حکمیه تکلیفی غیر الزامی ملحق میکنند. یعنی چه ملحق میکنه؟ یعنی میگه استصحاب نداره، و با بیانی مشابه همون بیان بالا میفرماید لا مانع من جریان الاستصحاب فی شبهات الحکمیت الوضعیه کطهارت من الخبث والحدث. دوستان اینجا دقت کنید، شما از این یه خط که من خوندم چی میفهمید؟ از این یه خط چی میفهمید؟ لا مانع از جریان استصحاب در شبهات حکمیه وضعیه مثل طهارت از خبث و حدث. ببینید این عبارت دو احتمال توش هست، خوب دقت کنید. یه احتمال اینه که آقای خویی میخواد بفرماید که در شبهات حکمیه وضعیه استصحاب جاری نمی کنیم، چون بالا گفت که در چی جاری می کنیم؟ فقط من الوجوب ول حرمه، پس احکام وضعیه استصحاب داره. ببخشید من اشتباه لفظیم، استصحاب داره، مانعی نداره، استصحاب داره. آیا عبارت اینو میخواد بگه؟ لا مانع از جریان استصحاب در شبهات حکم وضعیه مطلقا که طهاره من الخبث و الحدث، مانعی نداره، یا نه اینجوری معنا کنیم مانعی نیست از جریان استصحاب در شبهات حکمیه وضعیه ای که مثل طهارت از خبث و حدثه؟ یعنی بگیم ایشون در شبهات وضعیه حکمیه وضعیه اگر مثل طهارت از حدث و خبث باشه دیگه استصحاب جاریه، اگر غیر این باشه. آخه فقط که این دوتا نیست که، یه چند تا مثال دیگه هم بزنید. مثلا شبهه حکمیه داشته باشیم در ملکیت، در نجاست، در زوجیت، اونا هم احکام وضعیه دیگه، فقط که طهارت که حکم وضعی نیست که. بگیم اونا نه ها، اونا جاری است، اونا مانع داره، اینه که مانع نداره. به عبارت دیگه این که طهاره من الخبث و الحدث مثاله یا غیره؟ میدونید فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر این مثال باشه معناش اینه که ایشون کلن میفرماید در شبهات حکمی وضعیه ما استصحاب داریم، هیچ مانعی نداره. او وقت میریزیم سر ایشون اشکالات رو که خب بزرگوار، شما که قبلا مثالی که زدی یا بعدا حتی مثال میزنی برای بعضی از احکام وضعیه، مثال میزنی که استصحاب نداره، پس چرا اینجا میگی لا مانع؟ یعنی کلماتشون حسابی به هم میریزه، حسابی به هم میریزه، صدرش، ذیلش، وسطش، هر کلامش یه چیز داره میگه. اما اگر اینجوری گفتیم این کل طهاره بگیم قیده، یعنی در احکام وضعیهی که مثل طهارت باشه لا مانعه، وگرنه ممکنه احکام وضعیه ای باشد که استصحابش معارض داشته باشه، استصحاب نداشته باشه. یه بار دیگه نگاه کنید، اصلا با دو تا آهنگ آدم باید بخونه ها. لا مانع من جریان الاستصحاب فی شبهات الحکمیت الوضعیه. اینجا باید یه نفسی بکشه آدم، لا مانعه. بعد حالا مثال میخواد بزنه ایشون، میگه مثل طهارت از خبث و حدث. این دوستان اگر بگیم مثاله، وگرنه ایشون مطلقا میخواد بگه لا مانعه، مطلقا میخواد بگه لا مانعه. اما اگر دومی گرفتیم، معنای دوم، باید اینجوری بخونیم، اصلا خوندنمون هم فرق میکنه دیگه، نباید وسطش نفس بکشیم، باید بگیم لا مانع من جریان الاستصحاب در شبهات حکمیه وضعیه ای که طهارت من الخبث بل حدثه. آن به نظر شما کدومش ظاهره؟
اولی
ظاهره. مثلا با اون بالا که فرمود مختص است، مختصون بل احکام الزامی من الوجوب بل حرمه. یعنی به شما بگم آدم وقتی کلمات ایشون رو میخونه ها عجلم نمی کنه ها، با حوصله میخونه، میخواد بگه ایشون فقط اون حرفی که ما میزدیم قبلا میگفتیم استصحاب مشکل داره فقط مال وجوب و حرمته، وگرنه غیر وجوب و حرمت استصحاب مانع نداره ولو شبهتون شبهه حکمیه باشه. الان شما برید این پایین از 20 استاد سوال کنید، همه تقریبا این حرفا چیز نیست، به اسم آقای خویی معروفه که ایشون استصحاب رو در شبهات حکمیه قبول نداره، در حالی که اینجا طبق این صفحه فقط وجوب و حرمت، وگرنه اباحه، استحباب، کراهت، کل احکام وضعیه، کل احکام وضعیه اینها. خدا رحمت کنه فخرالدین حجازی رو، شما درکش کردید نکردید؟ وقتی صحبت میکرد میرفت بالا میومد پایین، دیگه هرچی رو میز بود بلنگو و زبط و چند نفر زخمی کرده بودیشون، نظام میترسیدن نزدیک میزش باشن گفتن دست میزنه، یه وقت زبط و اینا رو میاندازه رو سر ما. حالا یادش کردیم، قصه امروز ما اینجور شد دیگه. خب حالا ببینید، من یه چیز به شما بگم، شما فرض رو بر این بذارید که مرحوم آقای خویی در احکام وضعیه مثل حالا همین طهارت اینا رو میخواد بگه جاری نیست، ببخشید جاری هست، استصحاب مانعی نداره، من اشتباه لفظی زیاد میکنم، این برعکس همه دوزایی مقدار اشتباه میکنم، فرض رو بر این بذارید، بذار بر این فرض حالا توضیح میدیم. ببینید در جایی که شبهمون حکمیه باشه و موردم طهارت از خبث باشه، یه مثال میتونید بزنید؟ عجله نکنید، من آروم آروم این فاصله زمانی رو میخوام جبران کنم. یه شبهه حکمیه کلیه موردم طهارت از خبث باشه، براتون یه مثال واقعی میزنم، اگر آب قلیلی باشه که از بالا سرازیر به پایین، مثل آب آفتابه که داره از بالا میریزه میرسه به یه نجس رد میشه، ملاقات میکنه پایین با نجس، خب قطعا پایین که نجسه، درسته؟ آیا اون بالا هم نجس میشه یا نمیشه؟ یعنی آب تو آفتابه، اون مقدار آبی که تو آفتابه هست یا اون قسمت بالا داره میاد، اینو دوستان اصطلاحا میگن که انفعال آب قلیل که از بالا جاریه وقتی پایینش با نجس ملاقات کنه. میدونید علت شک کم چیه؟ بالاخره آب متصل دیگه، اون پایین که میخوره به نجس خب نجس میشه، آب که نجس شد بغلش هم نجس میشه دیگه، بغلش که نجس شد بغل بغل کنار کنار نجس میشه، کنار 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 همتون میاد تا بالا دیگه، چون آب که جامد که نیست، آب که جامد نیست، همینطور میاد تا خود آب آفتابه کنار هم نجس میشه. بذار اما از اون برم، بالاخره چون سرازیره از بالا به پایین میره نه از پایین بیاد به بالا، خب اینه که انسان واقعا جای شک داره. لذا یه مسئله تو فقه مطرح شده، انفعال آب قلیل قسمت فوقانیش در وقتی که قسمت تحتانی و پایینش اصلش به نجاست برخورد کنه. خب علما اولا جواب منو بدید، این شبهه چه شبهه موضوعیه است یا حکمیه است؟ حکمیه دیگه، چون حکم خدا رو نمیدونیم. کلی هم هست، تمام آبهای عالم، نه این آب خاص. پس شبهه میشه حکمیه کلیه. بحث حکم تکلیفیه یا وضعیه علما؟ حکم وضعیه دیگه، یعنی طهارت و نجاست. آیا آب آفتابه نجس هست میشه یا طاهره؟ قبلا هم طاهر بوده، قبل از اینکه آفتابه رو سرازیر کنی آب داخلش طاهر بود. خب اینجا ببینید، آیا میتونیم اگر واقعا شک کردیم ما یه مجتهدا مقلد که اینجا باید تقلید کنه در شبهات حکمیه، مقلد باید تقلید کنه، من مجتهد اگر شک کردم دلیلی هم پیدا نکردم میتونم استصحاب کنم یا نه؟ چه اشکال داره؟ استصحاب طهارت میکنی، طهارتی که قبل از ملاقات بود، استصحاب طهارت. تازه یه استصحاب دیگه هم اینجا کمکش میتونیم بکنیم به نام استصحاب عدم نجاست. البته این اون وجودی، این عدمیه، وگرنه چیز دیگه نیست. استصحاب عدم نجاست یا عدم جعل نجاست، به این معنا که یه زمانی بود شارع برای این آب جعل نجاست نکرده بود، حالا شک میکنیم استصحاب عدم جعل نجاست. اینجا دوستان یه رندی ممکنه بگه که کدام رند؟ همونی که حرف آقای خویی رو قبلا شنیده، بگه آقا ما اینجا اگرچه استصحاب طهارت داریم، استصحاب طهارت داریم، اما یه استصحاب دیگه داریم مزاحم اینه. اون استصحاب چیه؟ استصحاب عدم جعل طهارت برای این آب آفتابه پس از اینکه قسمتی از این آب به نجاست برخورد کرده. یه بار دیگه میگم، استصحاب عدم جعل طهارت برای آب آفتابه پس از این که ملاقات با نجس کرده قسمت پایینش. اگر دوستان اینو بخوام توضیح بدیم بر اساس حرف گذشته آقای خویی چجور باید بگیم؟ ببینید، باید این تو بگیم، بگیم یه زمانی بود شارع جعل طهارت نکرده بود، جعل طهارت نکرده بود، بعد آمد جعل طهارت کرد، یعنی گفت آب قلیل پاکه، آب کر پاکه، آب قلیل هم اگر برخورد با نجاست نکنه پاکه، جعل طهارت کرد. اما نمیدونیم برای آب قلیل وقتی قسمت پایینش به نجاست برخورد کنه جعل طهارت کرده یا نکرده. خب استصحاب عدم جعل طهارت داری. یه زمانی بود که جعل طهارت نکرده بود برای هیچی، اینجوری بگید از جمله برای آب، بعد جعل طهارت کرد، اما قدر متیقنش اونجاییست که آب آفتابه قسمت پایینش با نجاست برخورد نکنه. حالا که با نجاست برخورد کرده نمیدونیم از اول جعل طهارت شده یا نه، استصحاب عدم جعل طهارت میکنی. ایشون میدونی چی جواب میده آقای خویی؟ میفهمد که مگر طهارت جعلیه که بعد بگید یه زمانی بود که طهارت جعل نشده بود حالا جعل شد؟ مگر طهارت جعلیه؟ میدونید چی جعلیه؟ بگید آقا نجاست جعلیه و الا اشیا به طبیعت حل اولیه پاک. ببینید شارع نیومده بگه چی ها پاکه، شارع اومده بگه چی چیا نجسه. البته داریم چیچیا متحره، اون خب درست، اون حکمه، اما چیچیا پاکه، ال نمیدونم باران و پاک، الجبل و پاک، خاک پاک، گندم پاک، هوا پاک، هیچ وقت نداره شارع اینا رو. شارع داره چیا نجسه. پس این که میگید یه زمانی بود شارع جعل طهارت نکرده بود برای هیچی، حالا شک میکنیم برای آب قلیل داخل آفتابه که قسمت پایینش با نجاست برخورد کرده، نه قسمت پایین آفتابه ها، آفتابه سرازیر شده داره میاد رو زمین، حالا قسمتی از این آب به نجاست برخورد کرده، منظور من روشن باشه. این حرفا نیست اصلا. ولذا دوستان اون حرفی که هفته گذشته میزدیم، میگفتیم استصحاب بقای مجعول تعارض داره با استصحاب عدم جعل، اینجا دیگه جاری نیست. اینجا هرچه استصحابه میدونید به نفع مکلفه، استصحاب بقای طهارت آب آفتابه که بهش میگن استصحاب بقای مجعول، یا یه چیزی هم کمکش کنید، استصحاب عدم جعل نجاست. عرض کردیم مگه نجاست جعلی نیست؟ خب شک میکنیم برای آب آفتابه، این آفتابه ها که آبش قلیله سرازیر شده پایین، قسمت پایینش با نجاست برخورد کرده، شک میکنیم شارع برای چنین آبی جعل نجاست کرده یا نکرده، چی داریم اینجا؟ استصحاب عدم جعل نجاست. دوستان این مثال بودا. شما هر جا مثل باب طهارت شک کنید شبهه حکمیه، میتونید همون مجعول قبل از زمان شک رو استصحاب کنید لا مانع. این مثال برای چی بود آقایون؟ مثال برای طهارت از خبث، درسته؟ یه مثال هم اجازه بدید بزنیم برای طهارت از حدث. البته شبهه حکمیه، شبهه حکمیه. مثال میتونیم به همون چیز بزنیم، همونی که جناب زراره از امام سوال کرد که من وضو گرفتم، یکی دو تا سه تا چرتم زدم، آیا چرت وضو رو باطل میکنه یا نه؟ شبهه چه شبهه ایست علما؟ اگر بگه نمیدونم خوابم برده یا نبرده میشه شبهه موضوعیه، اما سوال زراره سوال از موضوع نبود، سوال از حکم الهی بود که آیا چرت ناقض هست یا نه. ولی دوستان چه کنیم که ایشون مثال دیگه ای زده، ما هم که داریم کلام آقای خویی رو میخونیم، بذاریم مثال خود ایشون رو بزنیم. مثالی که ایشون داره اینه، اتفاقا مثال واقعی هم هست، محل بحث هم واقع شده در فقه اسلام. اگر کسی وضو گرفت ازش بور خارج بشه که معلومه وضوش باطله، منی خارج بشه باطله، اما اگر مزیه وز چی بود اونا؟ مدی مز وز یه ستا بود دیگه، یکی از اونا خارج شد. اتفاقا گاهی وقتا جوان ها سآلم میکنن، من دای خدا سآل میکنه وضو دارم، بعضی که فکر میکنه باید غسلم بکنن، سآل میکنه آیا خروج مثلا مزیه وضو رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ پس شبهه شبهه حکمیه. سآل میکنم تکلیفیه یا وضعیه؟ طهارت هست یا طهارت شکست؟ وضعی دیگه، سوال از بقای طهارته. ببینید در اینجا مرحوم آقای خویی میفرماید شما میتونید همون حکم قبل از خروج مزج رو استصحاب کنید. قبل از خروج مزج طهارت بود دیگه، طهارت از حدث، بعدش که مزج خارج میشه استصحاب کند تا طهارت رو راحت راحت استصحاب طهارت بکنه، استصحاب طهارت بکنه. همونی که قبلا میگفتیم استصحاب بقای مجعول. اینجا دوستان درس هفته گذشته اگر بخوایم حرفای آقای خویی رو یاد بیاریم، ممکنه کسی بگه آقا این استصحاب، این استصحاب با استصحاب عدم جعل وضو باعث طهارت منافات داره. ببینید اینطور بگیم، ما بگیم یه زمانی بود که شارع وضو رو باعث طهارت قرار نداده بود. چی بود که وضو رو باعث طهارت قرار نداده بود؟ قبل از اینکه مثلا آیه وضو بیاد، جعل نکرده بود دیگه. خب بعد اومد گفت وضو گرفتی باعث طهارت میشه، وضو گرفتی باعث طهارت میشه. نمیدونیم وضو گرفتیم باعث طهارت میشه حتی بعد از خروج مز یا تا قبل از خروج مز، اما بعد از خروج مز دیگه این جعل طهارت نداریم. خب استصحاب میکنیم، استصحاب عدم، بگید آقا عدم جعل وضو، وضویی که بعدش مز اومده باعث طهارت، استصحاب میکنیم. میگه ایشون میگه نه نه این حرفو نزن، اینجا فقط همون استصحاب اولی جاریه، استصحاب بقای طهارت خیلی راحت. چرا؟ برای که ببینید مجعولی که ما اینجا داریم، مجعولی که داریم چیه؟ اینه که غسلتان یعنی شستن دست و صورت و مسحتان یعنی مسح سر و مسح پا یوجب و طهاره. درسته؟ خب اینه که ما انجام دادیم، این جوانی که ازش مز خارج شده غسلتان مسحتان رو انجام نداده؟ بله؟ یقینا انجام داده و باعث وضو هم شده، باعث وضو هم شده. خب باعث وضو که شد دیگه شما نمیتونید چیزی به نام عدم، اصلا این که میگفتید یه زمانی بود ما جعل طهارت نداشتیم، این که وضو باعث طهارت میشه، این که مجعول نیست. مجعول ما همینه که غسلتان و مسحتان وضو، این غسلتان و مسحتان وضوست، اینم که ما انجام دادیم. از این به بعد باید ببینیم چه استصحابی داریم. از این به بعد استصحاب بقای طهارت داریم، از این به بعد استصحاب این که مز ناقض نیست، خواب ناقضه، خروج بول ناقضه، اما نمیدونیم شارع مز رو ناقض قرار داده یا نداده. خب میگیم ناقض قرار نداده، یه زمانی بود ناقض قرار نداده بود، الان هم قرار نداده. پس علما اینجا چی داریم تو صحنه؟ استصحاب طهارت داریم که قبلا بهش گفتیم استصحاب بقای مجعول، و هیچ مزاحمی هم تازه اینجا معید داره، معاذد داره نه مزاحم. دوستان عبارت رو نگاه کنید، وقتی هم نمونده ولی حالا همین یک دقیقه که هست، صفحه 1098 رو بیارید، 1098، 1098، نمیدونم خط چندمه، و کذا لا مانع من جریان استصحاب طهار من الحدث. 97. خب پس میگن 97 قاطعا باید آخر صفحه باشه، آخر صفحه. بله دوستان من بله که فردا با اینا کار داریم، آن لا مانع من جریان استصحاب طهارت از حدث کما اذا شککنا در بقای حدث، بقای طهارت بعد از خروج مزیه، شاید اشتباه تاب شده باشه مزیه. بله حالا این مزیه تو عبارت آقای خوبی مزیه. ولا یا آرزهو، گوش کنید اینجا جالبه، ولا یا آرزهو استصحاب عدم جعل طهارت. یعنی یه نفر بگه ها وضویی که بعدش مز میاد شک میکنیم باعث طهارت هست یا نه، و یه زمانی بوده طهارت نبوده، میگه این حرفو نزن. لأن نقضه هو المحتاج الالجل، و اما طهارت مجعوله که وضو باشه، یعنی قسلتان و مسحتان قد اتینا بها، اینی که ما انجام دادیم باقیتون به حالها مادامی که صادر نشه از ما چیزی که آن را شارع ناقض قرار داده. ضمناً استصحاب عدم جعل مز ناقضاً موافق لاستصحاب بقای طهارت. پس اون چه که اینجا داریم دوستان بقای مجعوله نه عدم جعل. قبلا اینجور میگفتیم، میگفتی استصحاب بقای مجعول تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل. اینجا چیزی به نام استصحاب عدم جعل نداریم، اگرم داشته باشیم به نفع بقای مجعول، مکمل اوست نه مزاحم او. دوستان درس رو با دقت مطالعه کنید، یک ادامه‌ش هم مثلا این 3-4 خط بعد، اون وقت این 3-4 خط رو که امشب مطالعه کردید برگر رو دیگه حلال نیست مطالعه کنید، بذارید کنار، یه رو بیا ببینید خودتون باشید بر این کلمات بزرگ آقای خویی چه اشکالاتی میگیرید، البته بعد مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.